آلیس برای خانواده.
شب خوش دوستان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، سپاسگزاریم از همراهیتون. به ساعت 23 میرسیم و زمان تقدیم برنامه با نام اعزامی از بهشت، 13 دقیقه از گروه تاریخ و اندیشه. این برنامه رو دعوت میکنیم بشنوید.
چیزایی هستن تو این دنیا که تا به چشم نبینی، تا با همین سلولات حسشون نکنی، قادر به درکشون نیستی.
تا کی میخوای کنار ریل منتظرشون بمونی؟ چرا نمیخوای بفهمی که دیگه بابا از جبهه بر نمیگرده؟
تا آخر جنگ من جبهه بودم.
تا آخر جنگ یعنی 8 سال رو بودی؟
8 سال منطقه جنگی بودم.
یعنی شما 15 سال رفتین، 23 سال برگشتین.
23 سال هم بر نگشتم، همچنان هنوز بر نگشتم.
اعزامی از بهشت.
شروع کارم رو از همصحبتی شروع کردم، یعنی در کنار خانم‌هایی که سرگردون بودن، ناراحت بودن، میشستم صحبت میکردم، مشکلاتشون رو گوش میدادم و در مواقعی هم کمک میکردم که در داخل بیمارستان یک اثری، ردی، آدرسی از مجروحشون و یا شهیدشون پیدا کنم.
گفتگو با زنان مبارز و امدادگر در دوران 8 سال دفاع مقدس از شبکه رادیویی فرهنگ.
دوستان سلام، به اعزامی از بهشت خوش آمدین. در داستان زندگی خانم فاطمه آلیا شنیدین که ایشون در ابتدای شروع جنگ تحمیلی به عنوان دبیر در دبیرستانی در منطقه 22 تهران مشغول به فعالیت بودند، به عنوان معاون و دبیر درسایی از جمله زبان انگلیسی با توجه به تحصیلاتشون که مترجمی زبان انگلیسی بوده. جنگ شروع میشه و ایشون با توجه به رسالت فرهنگی که بر دوششون احساس میکردن شروع میکنن به کار فرهنگی در ارتباط با جبهه و جنگ در مدرسه‌ای که درش فعالیت میکردن. همینطور شنیدین که بسیاری از دختران دبیرستانی که خانم فاطمه آلیا در اون مدرسه تدریس میکردن و مشغول به فعالیت‌های فرهنگی بودن، جذب تبلیغات فرهنگی مربوط به جنگ شده بودن، از نظر فکری، عاطفی و اعتقادی به شدت همسو با جریان دفاع مقدس بودن و علاقمند بودن که به انواع مختلف، به هر شکلی که از دستشون برمیاد، بتونن به این جریان کمک بکنن و اون کمک‌های پشت جبهه‌ای رو به رزمندگان برسونن. در این حال خیلی پر از سوال بودن که چرا ما از نظر شرعی امکان این که به جبهه بریم مثل مردها رو نداریم. و تا اینجا شما این ماجرا رو شنیدین. ازتون دعوت میکنم ادامه این سرگذشت رو از زبان خود خانم دکتر آلیا بشنوید.
داستان زندگی خانم آلیا، قسمت سوم.
فضای اون دبیرستانی که ما بودیم، خب چند طیف غیر دانش آموزان تحت تاثیر بعضی از دبیران بودن. دبیران هم به اقتضای اون زمان گرایش به گروه‌های مختلفی داشتن. یعنی ما تو مجموعه همکارانمون تو اونجا یه تعداد داشتیم گرایش به گروه‌ها که منافقین داشتن، یه تعداد داشتیم حالا احزاب و گروه‌هایی که اون زمان بودن و فعالیت هم آزاد بود. هر کدوم یه سری دانش آموز رو جذب می‌کردن. جامعه همینجور بود، تو دانشگاه هم همینجور بود. چون من تو محیط دانشگاه می‌دیدم دیگه تو محیط فضای کاریمون یه مقدار روال برامون عادی بود که چجوری مدیریت کنیم و چجوری نذاریم این بچه‌های معصوم و مظلوم جذب این گروه حکا بشن که مرتبط بودن با دشمنان. بعضا خب این فعالیت ها بود. بعضنم مواجهه با این عزیزان دانش آموز که تحریک می شدن، یعنی شما عنایت بفرمایید. ما صبح گاهی من خیلی صبح زود می رفتم وارد مدرسه می شدم به دلیل مسئولیت هایی که داشتم. از دم در می دیدی یه دانش آموز روزنامه یه ارگان منافقین مجاهد دستشه و داره داد میزنه، تبلیغ میکنه. به هر حال اینها رو به کار گرفته بودن. وقتی صف صبحگاهی تشکیل میشد و ما میخواستیم در مورد دفاع مقدس سرود و اینها، اینا یه گوشه ای از اون حیات دبیرستان که خیلی هم بزرگ بود تحت عنوان میلیشیا جمع میشدن، حالا اون چیزایی که بهشون دستور داده بودن انجام بدن. و
برخورد مسئولین مدرسه با این افراد چطور بود؟
بعضن چون بافت اونجا بافت مذهبی بود، ما میدونستیم اکثر این بچه ها فریب خوردن و خانواده هم نمیتونن کاری بکنن. بعضن خانواده ها خصوصی خارج از ساعت یا در خفای اطلاع بچه هاشون، چون میدونستن اینام تو غرور جوونی هن و سازمان منافقین هم یک در واقع غرور کاذب به اینا میداد، یک مسئولیت های دم دستی، اما اینها رو در واقع به حساب می آورد. آره خانواده ها می اومدن می سپردن مراقب ما باشین، این مسئولیت های ما رو خیلی سخت می کرد که هم بعضی از اینها رو به دلیل تحریکایی که کرده بودن پرخوشگر می شدن، هم در این حال نمی خواستیم از دستشون بدیم. یه شرایط سختی بود، مخصوصا اون عده‌ای که تحت تأثیر بعضی از معلماشون بودن. متأسفانه
برای جذبشون چی کار میکردیم؟
برای جذبشون ما سعی میکردیم اون فعالیت‌های مدرسه رو تقسیم کار بکنیم، بگیم همکاری بکنن و خیلی به دل نگیریم، با شوخی اگر حالا یک پرخاشی میکنن یا قانون شکنی میکنن مقررات مدرسه رو، یه جوری با شوخی یا سر کلاس با مسئولیت دادن مؤثرم بود، به جز حالا شاید چند مورد کوچیک مؤثر بود. اما خب در مقابلش اکثریتی واقعا زمانه رو درک کرده بودن. رهبری حضرت امام رحمت الله علیه رو درک میکردن، در واقع تو خانواده هاشون فضای دفاع مقدس اومده بود، جووناشون اجازه میگرفتن که برن، به پدراشون همسراشون. خب این عده خیلی اکثریت بودن.
جنگ در خانه ما لحظه ای کرد درنگ، مانده در خانه هنوز اثر پنجه جنگ. گرچه کوتاه شده است دست دیو از سر ما، گرچه از خاطر شهر رفته آن خاطرها. آتش فتنه دیو گرچه خاموش شده است، یا اثر نیست از آن یا فراموش شده است. لیک در خانه ما شده برپاست هنوز، اثر پنجه دیو در دل ماست هنوز. زان شب سرخ و سیاه یادگار است پدر، تا ابد در دل عشق ماندگار است پدر. افتخارم این است که پدر یاور بود، در شب تیره جنگ بازوی رهبر بود. افتخارم این است که پدر یاور بود، در شب تیره جنگ بازوی رهبر بود.
از بین این افرادی که همسو بودن، دخترانی که در دبیرستان شما باشون مواجه بودین و همسو بودن با این تفکر حاکم، کسانی بودن که علاقمندی نشون بدن به این که بخوان برن جبهه؟
بله اصلا میگفتن چرا ما نمیریم. گاهی میومدن هی سوال شرعی بکنن که چرا جهاد به آقایون واجب، برادرای ما میرن چرا ما نمیریم. بله مثلا دخترای انقلابی، ببینید ما دانش آموزایی داشتیم که 17 شهریور رفته بودن میدون شهدا. دقت میفرمایید، حتی خیلی از پیکرهای مقدسی که توسط عوامل شاه شهید شده بودن، اینا حتی شهدا رو در واقع حمل و نقل میکردن، حتی میگفتن ما اینا رو کفن میکنیم. حتی با اون محیط خفقانه 17 شهریور 57 یه همچین بچه هایی، حالا یا خواهراشون اومده بودن یا خودشون به سالهای آخر دبیرستان رسیده بودن و از اون خانواده بودن. فضا اونجوری بود، بله به شدت از نظر شرعی چرا ما اجازه نداریم، و ما خیلی برنامه ها میذاشتیم تا اینا پاسخ خودشون رو بگیرن که اون جهاد اونها تو اون سن چیه، چی کار باید بکنن. ما میگفتیم که حالا در مقابل جهاد اصغر جهاد اکبر هست و این کارهایی که شما میکنید هیچ ارزشش نمیتونیم بگیم کمتره، چون شما هم در حد توانتونین. حالا برادرها یا پدرهای شما یه مأموریت و مسئولیتی دارن، شما یکی دیگه. بله خب اون جهف غالب دانش آموزا، خب کمک رسانیشون به اون صورت بود، همکارای ما هم همینجور. ببینید فرهنگی ها خب خیلی میگیم از نظر مالی درآمد آنچنان ندارن، واقعا یک قشر بسیار سخت کوش و با این قداست کاری و نجیب تربیت کننده مسئولین آینده. اون موقع هم همینطور بود. با این همه چون کمک های نقدی خیلی نیاز بود برای اینکه مایحتاج و ملزومات جبهه تهیه بشه، خیلی وقتا خب تلاش میشد برای کمک‌های نقدی همه جا، حالا تو محل کار ما، تو مساجد، تو نماز جمعه ها، خیرین خیلی تلاش میکردن، بازاری ها. این بود که این همکاران ما هم دلشون میخواست کمک بکنن به جبهه ها، معمولا نداشتن. من یادم میاد درخواست کردن تو دفتر مدرسه که بودیم یه جایی قرض الحسن ما بگیریم. اون موقع 10,000 تومان خیلی زیاد بود، مثلا 5-6 برابر حقوق ماهانه یک دبیر یک فرهنگی اون زمان بود. خیلی از اینها ما با یه جا صحبت کردیم و اینا قرض الحسنه گرفتن در حد 10,000 تومان که بتونن اقساطش رو از حقوقشون بعدها به تدریج بدن، و اینطور همکاری میکردن.
ادامه این سرگذشت رو در قسمت بعدی دنبال کنید.
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است، آوای تو را به گوش جان می شنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
شبتون خوش دوستان عزیز، شنوندگان گرامی که رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید، بسیار ممنون و متشکریم از همراهی شما دوستان گرامی. دو شماره تلفن خدمتون اعلام شد، 220-485 و 220-58-800، دو شماره تلفنی است که شما دوستان عزیز میتونید تماس بگیرید. از ساعت 24 به بعد برنامه چهارباغ رو به صورت زنده تقدیم شما عزیزان میکنیم و همینک هم میتونید تماس بگیرید با شمارهایی که خدمتون عرض کردم و اشعار شاعران کهن و شاعران معاصر کشور عزیزمون و شاید اشعار خودتون رو برای ما بخونید تا انشاءالله در برنامه چهارباغ پخششون کنیم. و البته سامانه پیامکی ما 30558 هم در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند هست، از ساعت 24 به بعد برای ما پیامک ارسال کنید تا همراهی خودتون رو در برنامه چهارباغ داشته باشید با ما. خیلی ممنون و متشکریم. به ساعت 23:15 داریم میرسیم و آنچه تقدیمتون خواهیم کرد برنامه شنیدنی های تاریخ هست. حدود 12 برنامه از تاریخ و اندیشه از گروه تاریخ و اندیشه تقدیم میشه به شما شنوندگان گرامی.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. سید محمد موسوی شیرازی، معروف به سلطان الواعظین شیرازی، از عالمان بزرگ شیعه است. او در وعظ و خطاب مشهور بود و به کشورهای مختلف سفرهای تبلیغی داشت و در مناظرات با گروه‌های مسلمان و غیر مسلمان شرکت می‌کرد. سلطان الواعظین شیرازی در زمره یکی از نامدارترین و غیورترین وعاظ و مبلغین ایران در دهه‌های 20 و 30 شمسی بود. در این برنامه درباره این عالم مجاهد بیشتر بشنوید. سید محمد سلطان الواعظین در سال 1314 هجری قمری در تهران به دنیا آمد. خانواده‌ای که سید محمد در آن به دنیا آمد از معتبرترین سادات ایران بودند. نسب شریف وی چنان که مرحوم آیت الله العظما نجفی مرعشی نگاشتند با 25 واسطه به حضرت امام کاظم علیه السلام میرسد. پدر سید محمد شیخ الطائفه و رئیس جمعیت بسیاری از سادات شیراز از پرچمداران دیانت و مروجین مذهب و شریعت بود. سلطان الواعظین در همان اوان کودکی در خدمت پدر ارجمندش مشغول فراگیری معارف دینی شد و سپس در مدرسه پامنار تهران از محضر اساتید و علمای دیگر بهره‌مند شد. ایشان پس از مدتی راهی عتبات عالیات شد و در جبار بارگاه حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام در کربلای معلا اقامت گزید. ایشان در این شهر از محضر اساتیدی همچون آیت الله فاضل مرندی و آیت الله شهرستانی کسب فیض کرد. وی پس از مدتی به تهران بازگشت و بعد از درگذشت پدر گرامیش به قم آمد. سلطان الواعظین حدود 5 در قم از محضر اساتید بزرگی استفاده کرد و سپس به تهران بازگشت. ایشان از عده‌ای از مراجع و بزرگان حوزه اجازه روایت حدیث و کتب روایی را داشت، مانند حاجی عبدالکریم حائری یزدی و سید چهاب‌الدین مرعشی نجفی. سلطان الواعظین سفرهای متعددی به خارج از ایران داشت. او در همه این مسافرتها علاوه بر مجالس وعظ و منبر و تبلیغ با علمای بزرگ فرق و مذاهب نیز گفتگو میکرد. او سفرهایی را به مصر، سوریه، لبنان، اردن، فلسطین و هندوستان انجام داد و مهمترین آنها سفر به پیشاور بود. زمانی که تنها 30 از عمر سلطان الواعظین میگذشت، پس از سفر به عتبات راهی هندوستان شد. او در کراچی، بمبئی، لاهور، پنجاب، حیدرآباد و بسیاری نقاط دیگر هند مورد استقبال و احترام مسلمان‌ها و غیر مسلمان‌ها واقع شد و جلساتی از بحث و مناظره را برقرار کرد. بعد از آن ایشان را به دهلی نو دعوت کردند و جلسه مناظره با عده‌ای از علمای هند را برایشان فراهم ساختند. در بعضی از این جلسات که در دهلی انجام می‌شد، رهبر بزرگ هند مهاتما گاندی نیز شرکت می‌کرد. بعد از این جلسات سلطان الواعظین به دعوت محمد سرورخان که از متنفذین خاندان قزلباش هندوستان بود برای سخنرانی و خطابه راهی پیشاور شد. این مجلس با حضور جمع زیادی از مردم پیشاور و نیز عده‌ای از علمای شیعه و سنی در حسینیه مرحوم عادل بیک برقرار شد. سلطان الواعظین در این جلسات مباحثی در زمینه خلافت و ولایت و عقاید شیعه مطرح کرد. در پایان یکی از این سخنرانی‌ها دو تن از علمای کابل نزد سلطان الواعظین آمده و تقاضا می‌کنند در ارتباط با سخنان او با ایشان مناظره کنند. این دو نفر به نام‌های حافظ محمد رشید و شیخ عبدالسلام از آن شب به بعد پس از نماز مغرب و عشاء در حضور جمع زیادی از علما و رجال و مردم شهر پیرامون مسائل مورد اختلاف با سلطان الواعظین به گفتگو می‌نشستند. این جلسات پرشور 10 شب برقرار بود. جلسه مناظره هر شب بعد از نماز مغرب و عشاء تا 6 یا 7 ساعت و گاهی نیز تا اذان صبح ادامه می‌یافت.
تاریخ شنیدنی است. آن را با ما بشنوید. شنیدنی‌های تاریخ، رادیو فرهنگ.
استدلال مرحوم سلطان الواعظین در طول این مناظره به کتب و منابع معتبر تشیع و تسنن بود و این خود نشانه تسلط آن بزرگوار به منابع روایی و تفسیری عامه بود. این احاطه تا جایی بود که در برخی موارد موجب حیرت علمای اهل سنت حاضر در مجلس می شد و تحسین آنها را برمی انگیخت و حضور ذهن و قدرت حافظه ایشان در ذکر منابع و کتب مختلف برای یک مطلب حیرت انگیز بود. در پایان مذاکرات و شب 10 تعدادی از رجال و بزرگان حاضر در مجلس به تشیع مشرف شدند، ولی آنچه ثمره جاوید این مناظره بود کتاب ارجمند شبهای پیشاور است. چون برخی از صاحبان جرائد و روزنامه‌ها در این جلسه حضور داشتند، جلسات هر شب را فردای آن در روزنامه‌ها و جرائد به چاپ می‌رساندند. مرحوم سلطان الواعظین بعدها از روی همین مجلات که جمع‌آوری کرده بود شبهای پیشاور را به چاپ رساند. وی علت چاپ این مناظرات را با توجه به حجمه سنگین به ظاهر روشنفکران آن زمان این گونه بیان می کند: از دو جهت ناراحت بودم و نمی توانستم آرام بگیرم و ناظر این صحنه بازیگری و اعمال زشت و دروغ‌ها و تهمت‌های بیجا گردم. یکی دیدم اگر سکوت کنم مورد لعنت خدای متعال واقع خواهم شد. دلیل دیگر مقام سیادت بود که غیرت هاشمیت و جوشش سیادت درونم را می گداخت. البته تا آنجا که وظیفه داشتم در منابر بزرگ و مجالس مهم در حل شبهات و تثبیت عقاید و در رفع اباطیل آنها کوشیدم، ولی خیلی میل داشتم مستقلاً کتابی بر رد دروغ پردازی های آنها بنویسم. متاسفانه گرفتار کسارت ممتد دیگر دیدم و سالی را در بیمارستان ها به سر بردم و قوای خود را از دست دادم. پزشکان هم دستور استراحت کامل و ترک گفتار و نوشتار دادند. روزی در بستر بیماری پس از فکر بسیار متوجه شدم شاید خلاصه جواب شبهات در مجلات و روزنامه هایی که مناظرات شبهای پیشاور را منتشر کردند باشد. بهتران دیدم که این نوشته ها را چاپ کنم که بعد از چاپ به شکل همین کتاب عرضه شده است. در کتاب شبهای پیشاور جلسات به ترتیب زمانی آورده شده و نویسنده از خود در این کتاب به عنوان دایی یاد می کند. از شمس الواعظین آثار دیگری نیز به یادگار مانده است، مانند کتاب گروه رستگاران. این کتاب در 2 جلد قطور به چاپ رسیده است. موضوعات آن نیز مانند شبهای پیشاور بیشتر حول محور اثبات حقانیت شیعه است. مؤلف در 2 جلد کتاب به پاسخ نوشته‌های شهرستانی در ملل و نهل و رد ادعاهای او در مورد شیعه می‌پردازد. وی سپس تفاوت‌های گوناگون شیعه و سنی را به اختصار تشریح کرده و عقاید آنها را مطرح می‌سازد. او بخش پایانی جلد دوم در عقاید شیعیان را با اتکا به مبانی قرآن و حدیث اثبات می‌کند. همچنین کتاب 100 مقاله سلطانی نیز از اوست. این کتاب مجموعه 100 مقاله است که آنها را پیرامون تورات، انجیل و قرآن کریم برای درج و چاپ در نشریه دینی پرچم اسلام آماده کرده بود. هفته‌نامه پرچم اسلام بین سالهای 1325-1330 شمسی به مدیریت دکتر سید عبدالکریم فقیه شیرازی در تهران منتشر می شد. سلطان الواعظین حدود 50 مقاله اول را به بررسی تحریف‌های صورت گرفته در تورات و انجیل اختصاص داده است. حدود 50 مقاله دیگر را نیز در اثبات مراتب اعجاز و حقانیت قرآن کریم نگاشته است. سرانجام پس از عمری تحقیق و تألیف و فعالیت تبلیغی، سلطان الواعظین شیرازی در 18 مهر ماه سال 1350 شمسی از دنیا رفت. از همراهی شما عزیزان با شنیدنی‌های تاریخ بسیار سپاسگزاریم. همکاران این برنامه: نویسنده مهنوش محتشمی، تهیه کننده امیرحسین محمودی، صدا بردار فاطمه آقایی پور، ویراستار سوده حجتی کرمانی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
سپاس که همراه ما هستید دوستان عزیز و رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم که این همراهی ادامه داشته باشه تا صبح جمعه.